أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد آل محمد. دوستان عزیز، بحث ما در دوران امر بین محظورین که عنوان کلی را گذاشتیم تخییر، اگر یادتون باشه گفتیم صورت‌های مختلفی ممکنه داشته باشه. صورت اولش این بود که در دو تا امری که اینا عبادی نیستن و توسلی هستن، در حقیقت دو امر توسلی با هم درگیر شده، ما در اینجا چیکار کنیم؟ خب مطلب اینطوری بود که حداقلی که در اینجا روشن اینه که 5 تا قول وجود داره، یعنی فقهای ما هم حتی در این مطلب خیلی فتوای صریحی و حکم صریحی نداشتند. خب به هر حال قولهای گوناگونی بود، 5 تا قول بود. مرحوم صاحب کفایه یک قول داشت، آقایون علما و بزرگان دیگه قول دیگری داشتن، مرحوم ناینی، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، مرحوم امام، اینا قول دیگری داشتن، تا اینکه این بحث تموم میشه. در این بحث دو تا امر توسلی که با هم تعارض کردن، با هم درگیر شدن. حالا اگر چنانچه دو تا امر عبادی بودن، اگر چنانچه در دو امر عبادی بودن چه کار میکنید؟ دو تا امر عبادی، یک امر عبادی از یک طرف میگه واجب است، دلیلش میگه واجبه، یک امر عبادی از طرف دیگر دلیلش میگه حرام است، حرام است. خب واقعا اگر روز عید امروز روز رمضان باشه، روزه گرفتنش واجبه. اگر روز عید باشه، روزه گرفتنش حرامه. مثلا مثالی که اینجا زدن، اگر زن در حال حیض باشه، نماز خوندنش حرامه. اگر در حال غیر حیض باشه، نماز خوندنش واجبه. نگاه کنید، وجوب و حرمت با هم تعارض کردن که دیگه دو امر تکلیفی هم، نه دو امر وضعی. دو امر وضعی نیستن، دو امر توسلی نیستن در واقع. که یک دلیل بگه آقا اینجا نافذ است، یک دلیل دیگر بگه نافذ نیست، یک دلیل بگه واجب است که این معاملهی که بچه ممیز کرده را نافذ بدانیم، یک دلیل در نقطه مقابلش بگه نه اصلا نمی شود نباید شما معامله ای را که بچه ممیز انجام بده نافذ بدانید. مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه می فرماید معامله بچه ممیز نافذه. فقهای دیگه میگن نه، معامله بچه ممیز هم نافذ نیست، باید بلوغ باشه، هم به بلوغ سنی هم به بلوغ عقلی. حتی اگر بلوغ عقلی و فکری هم نداشته باشه، باز ما میتونیم مناقشه کنیم و بگیم معامله مشکل داره. به هر حال دوستان عزیز، ما الان در مقام ثانی میخوام ببینیم که آیا اگر چنانچه احد الحکمین یا کلاهما تعبدی باشن، مخصوصا اگر واقع هم یک مطلبه، مثل دو تا مثالی که زدیم، هم نماز خوندن هم روزی عید روزه گرفتن، اینا یک واقعه هست در حقیقت، ما هیچ راهی نمیتونیم به دست بیاریم که حکم ما چیه در حقیقت. مثلا فرض میکنیم، حالا یه مثال عید فطر را که زدم براتون، یعنی میتونه یک کمی ما را تقریب به ذهن بکنه که جلوتر ببره. حتی ما در مثل این موارد آقایون استصحاب هم نمیتونیم بکنیم. چرا اینجا بحث استصحاب را به میان کشیدم؟ خب همین مثالی که الان من داره شما زدم، شما نگاه کنید، الان ما در این روز شک داریم که آیا ماه رمضان است که روزه گرفتن واجب باشه، یا ماه رمضان نیست، عید فطره، که روزه گرفتن حرام باشه. ممکنه شما بگید آقا اینجا که جای بحثی نداره که با هم درگیر بشیم، چرا ما دو دسته دلیل رو با هم درگیر کنیم و حیران و مثلا فهم کنیم که برای ما مشکل باشه؟ اینجا ما یک اصل خیلی جالبی داریم و اون اصل استصحابه. شما تا دیروز روزه میگرفتید که ماه رمضان بود، الان هم استصحاب کنید ماه رمضان رو. یا کنید میگن اگر چنانچه استصحاب باشه، استصحاب میتونه ما را نجات بده ها. پس در باب دو حکم تکلیفی که با هم تعارض کردن، از جهت حرمت و وجوب، اشتباه نگوید، حرمت و وجوب، که میخوام ببینیم آیا اصالت و تخییر اینجا جاری میشه یا نمیشه. ما حتی مورد رو بررسی کردیم، همچی استصحابی هم ندیدیم، چون اگر استصحاب باشه، استصحاب اصل محرزه، یعنی یک اصل شرافتمندانه ما رو میتونه از تحیر نجات بده. در حقیقت اگر یادتون باشه در همونجا مرحوم شیخ گفت وقتی که شک برای او حاصل میشه، اول پیشنهاد شیخ چیه؟ فاما این که برای اون حکم یک حالت سابقه هست. اگر برای اون حکم یک حالت سابقه باشه، معناش اینه که ما اون حالت سابقه رو میتونیم چیکار کنیم؟ باقی اون استصحاب کنیم. استصحاب خیلی اصل مهمی بوده. حالا من مطلب خودم رو یکم برسونم، بعد بریم جلوتر ببینیم مشکل فراهم میشه یا نمیشه. استصحاب آقا این خیلی مطلب مهمی بوده که فقها آمدن این استصحاب رو در واقع گفتن میتونه تحیر ما رو از بین ببره. چرا؟ چون استصحاب یک اصل عقلی است. قدمای ما که استصحاب را حجت میدونستن، از باب عقل حجت میدونستن. تمام اهل سنت الان هم از باب عقل حجت میدونه. شما کتاب اصول فقه اسلامی دکتر وهبه زهیلی رو نگاه کنید که این از کتابایی است که الان اهل سنت دیگه تقریبا معتکف بر این کتابن. یعنی این کتاب آخرین نوشته های وهبه زهیلی است و حرفای اهل سنت رو توش آورده. نگاه کنید، میاد ادله رو به دو دسته تقسیم میکنه. یک ادله ای که به تعبیر ما ادله دست اوله، نمیخوام بگیم قطع آوره، ولی ادله دست اول ما ازش تعبیر میکنیم به امارات. اونا عنوان امارات ندارن ها، میگن ادله دست اول. قرآن هست، سنت هست، عقل هست، اجماع هست. این چهارتا این چهارتا رو به عنوان ادله دست اول میشمارن. بعضیا در ذیل عقل قیاس رو هم نام میبرن، عقل و القیاس، چون قیاس رو هم اونا از باب عقل حجت میدونن، قیاس رو هم از باب عقل. این جلد اول اصول تموم میشه، جلد دوم اصول شروع میشه، وارد ادله دست دوم میشن. میگه آقا استحسان ادله دست دوم، درست؟ بعد میگه مثلا فرض میکنیم که نظیر استحسان اونا سد ذرایع، فتح ذرایع. بعد میاد میگه استصحاب. استصحاب را جزء ادله دست دوم میشمارن و در ردیف استحسان و سد ذرایع و اینا. بعد میگن خب دلیل استصحاب چیه؟ میگه دلیلش عقله، عقله. به همین جهت اگر ما او دائره عقل را در باب اول توسعه بدیم، استصحاب هم شاملش میشه. آقا این عبارت مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه همین رو میخواد بگه ها، منتها ما اونجا تدریس که میکنیم خیلی وقتا توجه نداریم. شهید در کتاب القضا وارد میگه مجتهد باید چه شرایطی داشته باشه. میگه آقا مجتهد باید شرایطش این است، این است، این است. خب بعد میگه باید معرفت داشته باشه بالعدلت العقلیه، عنوان شرح لمعه، بالعدلت العقلیه کل اصالت البراعت والاستصحاب. این والاستصحاب عطف به کجا؟ اگر به عطف ما قبلش باشه که از قدیم خوندیم اقرب یمنع الابعد، نیازی نیست که ما بر جای دیگه عطف بگیریم. بعدم عبارت شهید در کتاب شرح لمعه دقیقا عبارت غزالی در المستصفا، غزالی متوفای 505 کتابی داره به نام المستصفا، کتابخانه هم نگاه داره، مراجعه کنید. اون بحث آخرش که اجتهاد و تقلیده، میاد میگه شرایط اجتهاد، مصادر اجتهاد فقیه کی چیه؟ میگه مصادر اجتهاد فقیه قرآن است، کتاب است، سنت است. بعد میاد جلو میگه و الادله العقلیه که اصالت البراءه و الاستصحاب، دقیقاً عبارت. تا دوره بعد از شهید ثانی استصحاب رو از ابواب ادله عقلی حجت می‌دونستن. اولین کسی که آمد استصحاب رو مطرح کرد و از دلیل عقلی در آورد، دلیل شرعیش کرد، مرحوم حسین ابن عبدالصمد عاملی است، پدر شیخ بهایی، متوفای 984. اخیراً پژوهشگاه دفتر تبلیغات آقایون تمام آثار پدر شیخ بهایی رو در یک مجموعه چاپ کرده، موسوعه. البته هنوز تازه کتابخانه آورده، پشت ویترین گذاشتن، حالا نیاوردم که ما دقیق تورخ کنیم و بررسی کنیم، ولی میراث علمی پدر شیخ بهایی را همه را در چند جلد چاپ کردن. حالا چند جلده من نمیدارم. منظور مرحوم حسین ابن عبدالصمد عاملی که العقد طهماسبی را برای شاه طهماسب نوشت و اونجا استصحاب را مستند به روایات لا تنقض الیقین دانست. خب شما ملاحظه بفرمایید، استصحاب یک دلیلی است که اولا در طول 10 قرن دلیل عقلی حساب می شده، این یک. دو، از دوره‌ای که باز دلیل عقلی حساب نکردن، یک دلیلش حساب کردن، یک اصل عملیه حساب کردنش که بر اساس روایات قویه هست، لذا ازش تعبیر میکنن. گاهی آقایون اساتید شنیدید میگن آقا سقف اصول عملیه استصحاب، تهش براءت و مثلا تأخیر اینایه. یعنی در مرحله اول اگر استصحاب باشه، حالت سابقه باشه، ما به حالت سابقه رقص میکنیم، معید داره حالت سابقه. پس بنابراین اینجا دوستان عزیز محل تحریر نزاع روشن بشه. ما در جایی الان میخوام وارد بحث بشیم که دو تا حکم تکلیفی با هم درگیرن، دو تا حکم تکلیفی شدید مثل وجوب و حرمت. واقعه هم یک واقعه که نمیتونیم واقعه ها را متعدد حساب کنیم، یک واقعه، یعنی یک روز عید فطر را داریم بحث میکنیم، یک نماز حائض را داریم بحث میکنیم که اگر اون حالت باشه میگیم آقا حرام نماز بخونه، اگر حالت طبیعی باشه میگیم واجب نماز بخونه. خب میگیم آقا این بحث ما در جاییست که استصحابی وجود نداره. اگر استصحابی وجود داشت ما در اینجا به حالت سابقه اخذ میکنیم و نوبت به این درگیری و تحیر نمیرسه. حالا بفرمایید. بحث تأخیر مگه بحث مثلا جایی نبود که از ناحیه دلیل با هم معارضه داشتن؟ جرم.
یک دلیل میگه حرام فلافل، یک دلیل میگه فلافل واجب.
بله.
اما اینجا بستری نیست، بستر از ناحیه
مکلفه. خب امیرم ما هم بحث کنیم که دیگه اینجا آیا باب تزاحمه، باب تعارضه، چه کار باید بکنیم و وظیفه مکلف چیه اینجا؟ بله. آره نه، دو تا روایت قویی نداریم که بتونیم دو تا روایت را از باب تعارض حل کنیم. در حقیقت از باب تعارض اگر حل کنیم که بحثی به این اصول عملیه نمیرسه. آره نه بله بله، بالاخره در اینجا علم اجمالی پدید آمده. ما این علم اجمالی را آیا راهی حلی هست برای اینکه این را در حقیقت گسترش بدیم و علم اجمالی را شل کنیم، یا راهی وجود نداره؟ در حقیقت ببینید، ممکنه شما بگید که آقا مثلا فهم میکنیم که اینجا در هر دو حالت ما هیچی نداریم، این علم اجمالی ما اینجا منجز نیست، اینجا در واقع آمدن بحث کردن، آیا اینجا موافقت قطعیه لازمه؟ اصلا امکان داره موافقت قطعیه؟ باز مخالفت قطعیه حرامه، آیا امکان داره مخالفت قطعیه باشه؟ این به حل بحث ما و نزاع ما منجر میشه که یک علم اجمالی در اینجا پدید بیاد. ما برای حل این علم اجمالی یک راههایی پیشنهاد میکنیم در حقیقت، منتها این راههای ما مستند به یک دلیلهای معتبر علیه السلامی نیست. در حقیقت بالاخره اینجا اصول عملیه هستیم، در حقیقت اون مقام تحیریم، آخرش باید یک اصل عملیه جاری کنیم و بریم دنبال کارمون دیگه. حالا اجازه بدید محل تحریر نزاع روشن شد، دنباله بحث ان شاء الله فردا ادامه بدیم.